بیماری های تیروئید، بیماری های اعصاب و روان، اینا باعث میشه که اون مشکلاتشون حاد بشه.
بله.
به عنوان مثال یک باور غلطی هستش که ما باید فرزن سحری تا اونجایی که میتونیم بخوریم. یعنی بعضی موقع ها خود ما هم اینجوری هستیم، عادت داریم تو اون دقیقه آخر اذان رو که عادتی کم وارد بدن میشه، یا موقع افطار که ساعتها گرسنگی کشیدن به یک باره با حجم زیادی از مواد غذایی روبرو میشیم، که این رو هم متخصصین محترم تغذیه همواره نهی میکنن از این حالت که نه در افطار ما یک باره خیلی زیاد بخوریم، نه در سحری انقدر بخوریم که دیگه نتونیم حرکت بکنیم، به صرف اینکه میخوایم انرژی و مواد غذایی ذخیره کنیم برای ساعات روزه داریمون.
دکتر صاحب سپاس و تشکر از توضیحات مفید شما در زمینه ضرورت مصرف مایعات زیاد و کافی توسط آدمای پیر و سالمند، که تاکید کردین باید در طول زندگی، خود مخصوصا در ماه رمضان، باید آب فراوان و کافی مصرف بکنن. حتما باید اینا خب باید توجه بکنن که آب و همینطور مایعات مفید مثل شیر و چای صاف و کمرنگ، مثل دوغ و شربت‌های طبیعی که در خانه تهیه میشه، اینا باید مصرف کنن و از نوشابه ها و کوک ها و جویس ها و آب میوه های صنعتی باید به شدت خودداری بکنن، بلکه آب و مایعات مفید در روز 8 تا 10 گلاس باید بخورن. باید که احساس تشنگی ندارن، اما خودشان باید به فکرشان باشه که مرتب هر 2-3 ساعتی اینا باید آب بخورن، و در ماه رمضان هم از افطار تا سحری اگه شرایط روزه را داشتن حتما باید آب کافی مصرف بکنن. در پایان دکتر صاحب، اگر کدام نکته باز هم در رابطه با مشکلات و مسائل افراد سالمند و پیر دارین، در خدمتتان هستیم.
من میخوام اینجا یه استفاده از این فرصت بکنم که یه توصیه کلی بکنم که ما حواسمون به سالمندان اطرافمون باشه، مخصوصا این سالمندان در زمانی مشغول به کار بودن که اون موقع سیستم بازنشستگی و بیمه و اینا نبوده، یه جای کاسب بوده توی مغازه، یه دست فروشی، حالا هر شغلی، و اینها هیچ منشأ درآمدی در حال حاضر خیلی هاشون ندارن، و ما باید به فکر اینها باشیم. اطرافیان و هر کی هم به اطرافیان خودش، ما وظیفه نداریم مثلا من الان کل سالمندان از نظر شرعی و اخلاقی به دوش من نیست، به دوش هیچ کس نیست، هر کسی وظیفه داره اطرافیان خودش رو مراعات بکنه، که اگر این کارو بکنیم خب قطعا مشکلاتش خیلی برطرف میشه، در این حال اینکه مؤسسات دولتی مثل بهزیستی و کمیته امداد وظایف قانونی دارن در این مورد.
بله.
و ببینید، عرض کردم بیش از نیمی از سالمندان درآمد ثابت بدون کار ندارند. در حقیقت سالمندان درآمد بدون کار براشون ارزشمند است و ویژگی مثبته، چون درآمدی که مجبورشن براش کار بکنن مخصوصا تو بعضی از سنین خوب نیست. و از طرفی آمارها نشون میده که حدود 20% زنان سالمند و 5-10% مردان سالمند تنها زندگی میکنن. این عدد خیلی بالا هست. شما ببینید، ما 3,700,000 نفر ما زن سالمند داریم و 3,500,000-3,600,000 تا مرد سالمند. حالا 20% 3,600,000 حساب بکنید چقدر زیاد هست. ما در کل کشور نزدیک 600-700,000 نفر زن داریم که سالمندن و تنها زندگی میکنن. ما همیشه وظیفه داریم به اینا برسیم، ولی تو ماه مبارک یه ذره بیشتر میشه این حس، چون بالاخره ماه معنویت هست، ماه روزداری هست، ماه توجه به خدا. حواسمون باشه که این اطرافیان، آیا این سالمند کسی هست بهش برسه، کسی هست براش افطار درست بکنه، سحری درست بکنه، آیا رژیم غذاییش رعایت میشه، نیاز مالیش حتی. خیلی موقع خب شاید نیاز مالی منشأ عدم دریافت اون مواد غذایی است، که این رو من خیلی خواهش دارم از شنوندگان که حواسشون به سالمندان دور و برشون باشه.
ممنون و سپاس و تشکر فراوان از دکتر صاحب رضا فدایی وطن، متخصص طب سالمندی. انشاءالله ما در جلسه بعد هم در رابطه با مشکلات سالمندان و افراد پیر با ایشان صحبت خواهیم کرد. از ایشان خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
با سلام، دکتر مرادخان هستم، فوق تخصص بیماری های روماتیسمی. در مورد علل ایجاد پوکی استخوان میخوایم صحبت کنیم. چه عواملی باعث پوکی استخوان میشه و چه عواملی باعث تشدید پوکی استخوان میشه؟ علل ایجاد پوکی استخوان عوامل متعددی میتونن باشن. یک سری عوامل غیر قابل پیشگیری هستند و یک سری عوامل قابل پیشگیری. به عبارتی میخوایم در مورد ریسک فاکتورها یا عللی که باعث ایجاد پوکی استخوان میشه صحبت کنیم. عواملی که غیر قابل پیشبینی و غیر قابل پیشگیری هستند، مثل سن بالا، مثل نژاد فرد، مثل سابقه فامیلی، مثل سابقه شکستگی بر اثر پوکی استخوان در خود فرد و یا کسایی که قد بسیار کوتاهی دارند، این عواملی هستند که قابل تغییر نیستند. ما نمیتونیم نژادمون رو تغییر بدیم، ما نمیتونیم سنمون رو تغییر بدیم، یا سابقه خانوادگی که از نظر بیماری داریم نمیتونیم تغییر بدیم. ولی این عوامل باید بدونیم در افرادی که وجود دارن احتمال پوکی استخوان در اونها بیشتر هستش. بیشتر بحث ما سر عواملی هستش که قابل پیشگیری هستند. حالا چه عواملی هستند که باعث پوکی استخوان میشن و ما میتونیم جلوی اونها رو بگیریم؟ از جمله مصرف دخانیات، استفاده از نوشیدنی های الکلی، کاهش تغذیه از نظر میزان ویتامین د، اختلال در تغذیه یا به عبارتی کسانی که سوء تغذیه دارند، کسانی که وزن بسیار کمی دارند، یا به عبارتی میبینیم که این بیماری در کسایی که لاغرتر هستند و جثه کوچکتری دارند احتمال پوکی استخوان بیشتر هستش، کسانی که زندگی کم تحرک دارند، به عبارتی کسایی هستند که زندگی بر اساس وضعیت کارشون میشه گفت یا زندگی کارمندی دارن، فعالیت ورزشی خاصی ندارن و فقط یک کار عادی رو انجام میدن و به عبارتی ما میگیم یک زندگی بی تحرک. کسایی که نوشابه های گازدار استفاده میکنن به خاطر اسید موجود در این نوشابه ها و کسایی که استفاده از داروهای مهار کننده اسید معده به خاطر درگیری های التهابی معده، یا ما میگیم بیماری های التهابی که در معده باعث زخم معده شده استفاده میکنن، از جمله داروهای این گروه میتونن به اومپرازول، رابپرازول، پنتوپرازول که استفاده زیادی در بین جامعه داره در نظر بگیریم.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
طالبان از حل مسائل مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان استقبال کرد. آغاز خندق عملیات بهاری تی تی پی ضد دولت اسلام آباد. و انفجار بمب در بلوچستان پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. وزارت خارجه طالبان با صدور بیانیه از توافق مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان حمایت کرد. در بیانیه وزارت خارجه طالبان ضمن استقبال از پایان تنش‌های طولانی مدت مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان تصریح شده است. این توافق سبب رشد اقتصادی در آسیای مرکزی خواهد شد. قریشی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
حکومت طالبان از امضای توافقنامه نشانه‌گذاری مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان استقبال کرده و آن را گام مثبت به سوی ثبات منطقه خوانده است. در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت خارجه حکومت طالبان منتشر شده آمده است، حل این اختلافات طولانی مدت میان دو کشور از راه تفاهم گام مثبت به سوی ثبات و رشد اقتصادی منطقه و تقویت اعتماد متقابل است. حافظ احمد اکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید
امارات اسلامی افغانستان از امضای توافقنامه نشانه‌گذاری مرزی بین جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان استقبال میکند و حل این اختلاف طولانی مدت بین دو کشور از طریق تفاهم را گام مثبت به سوی ثبات و رشد اقتصادی منطقه و تقویت اعتماد متقابل میداند. امارت اسلامی افغانستان همواره از صلح، تفاهم و گسترش همکاری های منطقه‌ای حمایت نموده و باور دارند که این توافق فصل جدید صلح پایدار و همکاری در آسیای مرکزی را خواهد گشود.
همچنان وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که امارت اسلامی از صلح، تفاهم و گسترش همکاری های منطقه‌ای همواره حمایت کرده و باور دارد که این توافق فصل جدید صلح پایدار و همکاری در آسیای مرکزی را با دنبال خواهد داشت. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
اتاق مشترک بازرگانی پاکستان و افغانستان از اسلام آباد خواست که با بحران تجاری ناشی از بسته شدن گذرگاه تورخم و افزایش مالیات‌های ترانزیتی رسیدگی کند. اتاق مشترک بازرگانی پاکستان و افغانستان در بیانیه خواستار اقدام فوری دولت اسلام آباد برای حل بحران تجاری با افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی شد. جنید مکدا رئیس این اتاق گفت که بسته ماندن گذرگاه تورخم و افزایش موانع تجاری به شدت بر کسب و کارهای مرزی تاثیر منفی گذاشته و این وضعیت می تواند خسارات قابل توجهی به اقتصاد پاکستان وارد کند. مکدا در ادامه اظهار کرد که بسته شدن مرز تورخم هزینه های ترانسپورت را افزایش داده و تاجران را مجبور می کند که از بنادر ایران به جای مسیرهای پاکستانی استفاده کند. این امر به شبکه تجاری ما آسیب بلند مدت می رساند. و همچنین بر لزوم کاهش مالیات های ترانزیتی تاکید کرد و گفت که با وجود تلاش های این نهاد وضعیت همچنان بدتر شده است. رئیس اتاق مشترک بازرگانی پاکستان و افغانستان اعلام کرد کاهش عوارض توسعه زیرساخت به 1% تسکین کمی است و باید مالیات‌های ترانزیتی برداشته شود. گذرگاه تورخم به دلیل تنش‌های مرزی میان پاکستان و طالبان بیش از 20 روز است که بسته شده است. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که این گذرگاه تا زمانی که طالبان ساخت و ساز در مرز را متوقف نکنند بسته خواهد ماند. همزمان با فرا رسیدن فصل بهار سال 2025 تاریخ طالبان پاکستان TTP از آغاز عملیات الخندق ضد دولت این کشور خبر داد. در اعلامیه تحریک طالبان پاکستان آمده است که هدف این عملیات حملات تهاجمی علیه نیروهای امنیتی، ترورهای هدفمند و حملات فدایی خواهد بود که با استفاده از سلاح‌های پیشرفته انجام خواهد شد. طالبان پاکستانی به شدت ارتش پاکستان را مورد انتقاد قرار داده و آن را متهم کرده است که این کشور را به ورطه بحران‌های عمیق کشانده است. TTP همچنین از مردم پاکستان خواسته است که از این گروه حمایت و هر گونه همکاری با ارتش و نهادهای امنیتی را متوقف کنند. طالبان پاکستانی ادعا کرده که مبارزه آنان جهاد است و در نهایت امنیت واقعی را برای پاکستان برمغان خواهد آورد. دولت پاکستان تاکنون به این اعلامیه واکنش نشان نداده است. اسلام آباد حکومت طالبان در افغانستان را به حمایت از TTP متهم می کند، اما حکومت سرپرست کابل با رد این اتهام همواره از پاکستان خواسته است تا ریشه مشکلات امنیتیش را در داخل خود جستجو کند. در انفجار بم در کاروان نظامیان پاکستانی در شهر تربت منطقه کچ ایالت بلوچستان این کشور تعدادی از سربازان پاکستانی کشته شدند. این حادثه اولی ساعت 9 صبح امروز در منطقه تربدی بلوچ اتفاق افتاده و تاکنون اطلاعات دقیقی درباره تلفات منتشر نشده است. همچنین گفته می شود تا این لحظه هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما گروه تروریستی موسوم به ارتش آزادی بخش بلوچ که هفته گذشته قطاری را در بلوچستان به همراه بیش از 400 مسافرش متوقف کرده بود، پیشتر از افزایش سرعت مبارزات خود برای استقلال خبر داده است. گفتنی است که حادثه قطار جعفر اکسپرس که بلوچ‌های تجزیه طلب آن را بر عهده گرفتند، با کشته شدن 31 نفر شامل 23 سرباز ارتش، 3 نفر از کارکنان قطار و 5 مسافر منجر شد. در پی این رویداد وزارت خارجه و ارتش پاکستان افغانستان و هند را حامی تروریسم در پاکستان دانسته و ادعا کردند که در این حمله سلاح‌های هندی و سلاح‌هایی که از افغانستان آماده به کار گرفته است. حکومت طالبان و دولت هند این ادعا را رد کردند و شورش در بلوچستان را مشکل داخلی اسلام آباد دانستند. از سوی دیگر گروه تروریستی ارتش آزادی بخش بلوچستان ادعا کرده که 214 نظامی پاکستانی را که به اسارت گرفته بود اعدام کرده است. این اقدام پس از آن صورت گرفته که مهلت نهایی 48 ساعته این گروه با دولت پاکستان برای تبادل اسیران بدون پاسخ مانده است. تجزیه طلبان بلوچ همچنین از کشته شدن 12 تن از نیروهای خود در درگیری‌های اخیر خبر دادند. نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل متحد اعلام کرد که قطعنامه‌ای را علیه طالبان و هند به دلیل حمایت از تروریسم به این سازمان ارائه خواهد کرد. منیر اکرم گفت که این شکایت طالبان را به خاطر نقش آنها در صدور تروریسم از خاک افغانستان مورد بازخواست قرار می‌دهد. نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل اضافه کرد گام بعدی پاکستان افشای همدستی هند در حمایت از تروریسم در سازمان ملل خواهد بود. پاکستان پیش از این طالبان افغانستان و هند را متهم کرده که در حمله اخیر به قطار مسافربری در ایالت بلوچستان دست داشتند، ادعایی که از توی هر دو کشور رد شده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر مدعی شد که چین اکنون پایگاه بگرام را تصرف کرده است. دونالد ترامپ افزود ارتش آمریکا نباید پایگاه هوایی بگرام را ترک می‌کرد، زیرا این پایگاه تنها یک ساعت با محل ساخت تسلیحات هسته‌ای چین فاصله دارد و اکنون در کنترل چین است. و همچنین افزود خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان محرک حمله روسیه به اوکراین شد و ولادیمیر پوتین را به اقدام علیه اوکراین تشویق کرد. ترامپ بار دیگر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را شرم‌آورترین روز در تاریخ آمریکا خواند و تاکید کرد که نیروهای آمریکایی می توانستند با عزت و قدرت از افغانستان خارج شوند. ادعای ترامپ درباره حضور چین در پایگاه بگرام در حالی است که پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه ایکس گفته بود که پایگاه هوایی بگرام در اختیار افغانستان است و هیچ توافقی مبنی بر واگذاری این پایگاه به چین یا آمریکا وجود ندارد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. طالبان از حل مسائل مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان استقبال کرد. آغاز الخندق عملیات بهاری تی تی پی ضد دولت اسلام آباد. و انفجار بم در بلوچستان پاکستان. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2022 با حمایت کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن 15 مارچ یا 25 حوت روز جهانی مبارزه با اسلام حراسی نامگذاری شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد در روز جهانی مبارزه با اسلام حراسی درباره افزایش نگران کننده تعصب و نفرت پراکنی علیه مسلمانان در سراسر جهان هشدار داد. آنتونیو گوترش در روز جهانی مبارزه با اسلام حراسی هشدار داد که تعصب و نفرت پراکنی علیه مسلمانان به شکل نگران کننده در سراسر جهان رو به افزایش است. در همین رابطه نظرات و دیدگاه های سید جواد وحیدی، رئیس مرکز مهدویت هرات، و از آگاهان مسائل این کشور را جویا شدیم.
خب می‌دانید که سلطه‌گران و قدرت های استکباری بیشترین آسیب را از مسلمانان دیدند. منظورم این است که کسانی که در صدد سلطه‌جویی در جهان هستند و سلطه و قدرت خود را میخوان به کل پهنای زمین گسترش بدهند، با سلطه‌گری و استکبار اونها دین مقدس اسلام و مسلمانان ایستادگی کردند و مانع گسترش سلطه‌گری اونها شدند. به همین جهت مستکبران و قدرت‌های غربی مخصوصاً پروژه‌هایی رو تعریف کردند برای بدنام کردن اسلام و اینکه افکار عمومی دنیا را نسبت به اسلام بشورانند. نکته بعدی گسترش اسلام هست در بلاد غرب. خب شما میبینید که مراکز کشورهای غربی مثل پاریس، مثل برلین و لندن و کشورهای آمریکایی چون تشنه معنویت هستند، تشنه معارف هستند، از این حالت حیوانیتی که به سر میبرن خسته شدن و ارائه معارف دین به اونها شده، دین مقدس اسلام که تعهد است در او ایمان هست، ارتباط معنوی با خدا هست، این دو تا جنبه باعث شده که مراکز سلطه و غرب، قدرت‌های غربی مخصوصا، برنامه‌ریزی کنند برای اینکه مردم و افکار عمومی خود را از اسلام فاصله بدهند. بنابراین یا با ساختن گروه های تروریستی در مناطق مختلف که دهشت افکنی کنن و جنایت انجام بدن و به نام اسلام ختم بشه و اون رو در سطح وسیع رسانه‌ای پخش کنن از این طریق، و یا این تروریست هایی که عواملی رو در کشورهای غربی بفرستن که افراد عادی مردم را مورد تعرض قرار بدن و به این طریق بتوانن افکار عمومی کشورهای خود را علیه اسلام بشورانند. در این شکی نیست که عرض کردم به خاطر همین عوامل و پیامدهایی که از مسلمانان و دین مقدس اسلام دیدن برای ایجاد انزجار طراحی هایی را کردن و مردم دنیا را و مردم کشورهای خود را از اسلام و مسلمانان بترسانند.
جناب آقای وحیدی، به نظر شما چگونه میتوان با این وضعیت مقابله کرد؟
بهترین کار همون تبیین و روشنگری هست. ببینید سالیان این هست که رژیم اشغالگر قدس و حامیانش ملت فلسطین را یک ملت تروریست، مخصوصا گروه های مقاومت را به عنوان تروریست ها در سطح دنیا معرفی میکردن. خب با عنایت به پیشرفت رسانه‌ای که امروز به وجود آمده و انحصار رسانه از قدرت های بزرگ شکسته شده و هر کس میتواند امروز صدای خود را به دنیا برساند، در این تجاوزات و جنایاتی که بعد از طوفان الاقصا در فلسطین اتفاق افتاد، میبینید که افکار عمومی دنیا رژیمی که مظلوم نمایی میکرد و مقاومین فلسطین را به عنوان تروریست معرفی میکرد، امروز افکار عمومی دنیا از نخبگان دانشگاهی گرفته تا عامه مردم در بلاد غربی در اروپا و آمریکا امروز در کنار ملت فلسطین قرار گرفتن و کشورها و حاکمان خود را تحت فشار قرار دادن برای حمایت هایی که از رژیم خونخوار اسرائیل می کنند. بهترین کار این است که نخبگان و مخصوصا اصحاب رسانه، چی رسانه‌های عمومی ما، چی رسانه‌هایی که امروز در اختیار همه هست، تبیین کنیم مهربانی پیامبر اسلام، مهربانی و اسلام و احکام متعالی اسلام را به خوبی معرفی کنیم و آنچه که توسط بعضی از عمال اونها در حال اجرا هستی در دولت‌های اسلامی چی در گروه‌های دهشت افکن اونها تبیین بشود که ربط به اسلام ندارند و علاقه با اسلام ندارند.
مقام های محلی و فرماندهان جهادی سابق در هرات در مراسم گرامی داشت قیام 24 مهوت مردم هرات در برابر حکومت کمونیستی در سال 1357 خورشیدی بر حفظ دستاوردهای جهاد، شهادت و استقلال افغانستان تاکید کردند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
مقام های محلی و فرماندهان جهادی سابق در هرات در مراسم گرامیداشت قیام 24 هوت مردم هرات در برابر حکومت کمونیستی در سال 57 خورشیدی بر حفظ دستاوردهای جهاد، شهادت و استقلال افغانستان تاکید کردند. در این مراسم که با حضور مقام های حکومتی، مجاهدین و فرماندهان جهاد مردم افغانستان علیه شوروی و آحاد شهروندان هرات برگزار شد، سخنرانان خاطرشان کردند این قیام یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ معاصر افغانستان است که در آن مردم هرات در برابر ظلم و تجاوز نیروهای شوروی ایستادند و نقش کلیدی در سرنگونی حکومت کمونیستی و بیرون راندن نیروهای اشغالگر شوروی ایفا نمودند. در این مراسم مولوی فضل الرحمن انصاری، خطیب مسجد جامع گازرگاه هرات، به عنوان یک از سخنرانان قیام 24 هوت را به عنوان یک از حماسه‌های جاویدان مردم هرات در برابر ظلم و تجاوز یاد کرد و آن را نقطه عطفی در تاریخ افغانستان دانست. و اظهار داشت که قربانی‌های فراوانی در راه استقلال کشور و دفاع از ارزش‌های اسلامی در 4 دهه گذشته صورت گرفته که نباید فراموش شوند.
ما مسئولیت داریم در برابر اولاد شهدا، ما مسئولیت داریم در برابر وارثین شهدا، مسئولیت داریم عند الله و عند الناس در برابر وارثین جهاد و مبارزه. اگر اینها را ما فراموش کنیم، الله ما را فراموش میکند. اگر ما به اینها قدر ندهیم، احترام نکنیم، اکرام نکنیم، نظر رحمت الله از بالای ما دور میشود، چرا که اینها بودن به خاطر الله جان فدایی کردن.
مولوی انصاری افزود که حکومت کمونیستی تلاش کرد تا ارزش‌های دینی و اسلامی را از مردم افغانستان بگیرد، اما قیام 24 مهوت سرآغاز سقوط حکومت کمونیستی و فرار نیروهای شوروی از افغانستان بود.
و مسئله گرامی داشت از شهدای 24 هود 1357 تنها متعلق به یک فرد نیست، که یک نفر باشد ای پروگرام باشد، یک نفر نباشد ای پروگرام برگزار نشود، نه، نسل اندر نسل بداند و بفهمد که این روز را باید گرامی بدارن و یاد آوری بکنن برای جهانیان.
مولوی انصاری همچنین از مسئولان خواست تا شرایط بهتری برای بازماندگان شهدا فراهم کنند تا فداکاری‌ها و قربانی‌های آنان در راه آزادی و استقلال کشور گرامی داشته شود. وی تأکید کرد که جهاد مردم افغانستان شهادت‌ها و فداکاری‌ها نشان داد که هیچ قدرتی جرأت تجاوز به افغانستان را نخواهد داشت.
ای ملت افغانستان، ای ملت قهرمان هرات باستان، این خواهش و تقاضا را از شما دارم که دست خود را یکی کنیم. بس است دیگه، دیگه نمیخواهیم که کسانی که عقده شخصی دارن، کینه ها در دل دارن، امنیت این ملت را برهم بزنن. هیچ کس دیگه نمیخواهد. ما از ویرانی خسته شدیم. اگر کافر دوباره به این خاک پا بگذارد و چشم طمع بگذارد، باز همان 24 حوت هست.
در بخش دیگر از این مراسم مولوی نوراحمد اسلامجار والی هرات قیام 24 حوت را یک برگ زرین در تاریخ جهاد و فریاد حق طلبانه مردم افغانستان دانست. وی تاکید کرد که شهدا با خون خود از انقلاب اسلامی افغانستان در دوره‌های مختلف دفاع کردند و این قیام نه تنها در برابر نیروهای اشغالگر شوروی بلکه در برابر تمام دشمنان استقلال کشور صورت گرفت.
شهادت شهدای ما در افغانستان، شهادت شهدای ما در اسلام، در تاریخ اسلام، شهادت شهدای ما در غزه، در فلسطین، برای جهان یک درس میده، به ما یک درس میده. ای امت، ای ملت با شهادت ختم نمیشه. خواهش من از این ملت عزیز و شهید پروری است که بیاییم ارمان شهدای خود را نگه.
مولوی احمد الله متقی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات نیز در سخنان خود قیام 24 حوت را سرآغاز پیروزی حق بر باطل دانست.
24 حوت روز ایثار و قربانی نمودن، جانهای شیرین به خاطر اعلای کلمت الله. برادران گرامی، باید شهدا را فراموش نکنیم که در سایه خون شهدا در امنیت و آسایش هستیم. هیچ نعمت و خوبی بالاتر از شهادت در رای الله تعالی نیست. برکت خون شهدا است که امروز در آرامش و امنیت مشغول کسب علم و معرفت الهی هستیم.
وی مردم افغانستان را پیروز واقعی این نبرد و جهاد دانست و تاکید کرد که نباید شهدا و فداکاری های آنان فراموش شوند، زیرا آنها با جانفشانی های خود به طور مستقیم در بازپسگیری آزادی و استقلال کشور سهیم بودند.
برادران، بالخصوص جوانان ملت، به مناسبت همین روز تاریخی از شما خواهش صادقانه داریم که پس از قربانی های معجزانه باید از تبلیغات کثیف غرب و دشمن متاثر نشویم. هوش و احتیاط کنیم که نباید ما و شما را متاثر کند و متاثر تبلیغات دشمن شویم.
در همین حال سید احمد قتالی، یکی از رهبران قیام 24 حوت مردم هرات، اظهار داشت این قیام اهداف مهمی داشت که از آن جمله میتوان به دفاع از استقلال کشور، حفظ ارزش‌های اسلامی، جلوگیری از سلطه کمونیستی و شوروی و نشان دادن اراده راسخ مردم در برابر نیروهای خارجی اشاره کرد.
یک روزای پر افتخار و حماسه های بزرگ تاریخ درخشان افغانستان که رقم خورده، حماسه 24 حوت بوده که 24 هزار انسان ثابت کردن از دار و ندار و جان و خود مایه گذاشتن و بر اسلام و به کشور عزت دادن و این درس های تربیتی وحدت و اخلاص و فداکاری و ایثار برای ارزش ها و مردم به یادگار گذاشتن.
برگزاری مراسم گرامی داشت قیام 24 حوت مردم هرات نشان دهنده ارادت و احترام به فداکاری های مجاهدین و شهدا در راه آزادی افغانستان بود. کارشناسان سیاسی در هرات نیز میگویند این قیام نه تنها به سرنگونی حکومت کمونیستی و خروج نیروهای شوروی از کشور منجر شد، بلکه با تاکید بر همبستگی و اتحاد مردم نقش مهمی در تاریخ معاصر افغانستان ایفا کرد. در این روز گرامی داشت این حماسه تاریخی و تکرار تاکیدات بر حفظ یاد و خاطره شهدای افغانستان نشان دهنده از مراسخ مردم این سرزمین در حفظ استقلال و آزادی کشور است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ماه‌های نخست دومین دوره ریاست جمهوریش مدام در اظهارات خود صحبت از مذاکره با ایران کرده و حتی نامه در این زمینه به حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ارسال کرده، اما در عمل سیاست فشار حداکثری را در ابعاد گسترده‌تر علیه ایران به کار بسته و هر روز گام‌های جدیدی را در این عرصه برمی‌دارد. در همین رابطه همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های سید رضا میرطاهر از آگاهان مسائل سیاسی را جویا شده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حالی ادعای مذاکره و گفتگو با ایران رو داره که اقدامات دولت اون کاملا برخلاف این مسئله است. در تازه‌ترین اقدام وزارت خزانه داری آمریکا وزیر نفت ایران و تعداد زیادی از شرکت‌ها و نفتکش‌های خارجی رو به بهانه انتقال نفت ایران مورد تحریم قرار داده و این نشون میده که آمریکایی‌ها کماکان تنها سیاست واقعی که دنبال میکنن سیاست فشار و اعمال زور به ایران هست، بدون اینکه بخواهند به مذاکره واقعی بپردازند یا اینکه امتیاز به ایران بدن یا گفتگوی رو از منظر دو طرف برابر صورت بدن. متاسفانه آمریکایی‌ها تبلیغات زیادی کردن درباره این که ما آماده گفتگو با ایران هستیم، ولی همین گفتگویی هم که ترامپ مدعی هست و نامه‌ای که اخیراً به ایران داده یک نامه‌ای هست که درش کاملا نگاه از بالا به پایین به شش میخوره و در واقع لحنی تحکم‌آمیز و تهدیدآمیز علیه ایران داره و این نشون میده که آمریکایی‌ها به هیچ عنوان قصد ندارن که در واقع برخورد سازنده‌ای رو با ایران داشته باشند و همون سیاستی رو که در 40 ساله گذشته در زمینه تقابل با ایران و تشدید فشارها علیه ایران دنبال کردن هنوز هم به دنبال اون هستن. خب با توجه به این مسئله ما شاهده این بودیم که حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دو نوبت به نامه ترامپ اشاره کردند. در نوبت اول بعد از این که ترامپ اعلام کرده بود که نامه‌ای به ایران نوشته، ایشون فرمودند که مذاکره مد نظر آمریکا به برنامه هست ایران محدود نخواهد شد، بلکه در واقع اونها دنبال تحکم و تحمید خواسته های خودشون هستند و به عنوان مثال راجب امکانات دفاعی کشور و توانایی بین المللی ایران اینکه این کار رو بکنید یا فلان کس رو نبینید یا موشکاتون بردش از فلان قدر بیشتر نباشه. بعد از اینکه روز چهارشنبه 12 مارس هم اعلام شد که از طریق امارات نامه ترامپ به ایران رسیده، ایشون در یک سخنرانی عمومی با مذاکره با آمریکا مخالفت کردند و دلیل اون رو عدم اطمینان به رفع تحریم‌های آمریکا برشمردند. ایشون معتقدند که مذاکره با دولت آمریکا نه تنها منجر به رفع تحریم ها نخواهد شد، بلکه گره تحریم ها رو کورتر خواهد کرد، فشارها رو افزایش خواهد داد و به این ترتیب اساسا هیچ تقربی به مقصود یعنی کاهش فشارهای آمریکا نخواهد داشت. یک نکته آخری هم باید گفت و اون این هستش که استراتژی دولت ترامپ صلح از طریق قدرت هست. مفهوم این استراتژی یا این سیاست این هست که از طریق اعمال فشار به طرفهای دیگر نه فقط ایران بلکه هر یک از رقبا، همکاران یا دشمنان آمریکا، آمریکا به دنبال رسیدن به اهدافش است و اسم این رو گذاشته صلح از طریق قدرت. مسلماً این رویکرد ترامپ هیچگاه نخواهد توانست در سطح جهانی به موفقیت برسه و حتی در میان شرکای آمریکا هم واکنش‌های منفی رو برانگیخته، کما اینکه در بحث اعمال تعرفه‌ها علیه دیگر کشورها اتحادیه اروپا بعد از اعلام تعرفه‌های 25% آمریکا در مورد صادرات فولاد و آلومینیوم به آمریکا اعلام کرد که تعرفه‌های متقابلی رو وضع خواهد کرد. همچنین کانادا و مکزیک هم همکار کردن و این نشون میده که استراتژی ترامپ که اساساً میشه گفت استراتژی تحمیل خواسته ها از طریق زور هست هیچگاه به موفقیت نخواهد رسید.
جناب استاد بفرمایید که اکنون با توجه به این گونه مواردی که شما هم اشاره داشتید، به آن پاسخ جمهوری اسلامی ایران به نامه ترامپ و اقدامات او چه خواهد بود؟
پاسخ ایران عملا در به سان رهبر منظم انقلاب اسلامی در خلال دو سخنرانی اخیرشون در یک هفته اخیر به نظر من داده شده، یعنی که ایران با شرایط موجود حاضر به مذاکره با آمریکا نیست، چون میداند نه تنها این مذاکرات به هیچ عنوان به مقصود نخواهد رسید، بلکه به عنوان دستاویزی از جانب آمریکا برای تحمیل خواسته هاش صرفا مورد استفاده قرار میگیره. یعنی اگر مذاکره هم انجام بشه، در این مذاکره آمریکا فقط به اعلام خواسته هاش و انتظار پذیرش همه اونها از جانب ایران میپردازه، بدون اینکه در مقابل امتیازی به ایران بده.
برمیگردیم به افغانستان. سازمان ملل نشست به عنوان از افغانستان تا نیویورک برگزار کرد. در این نشست محدودیت هایی که حکومت طالبان بر زنان و دختران وضع کردند بررسی شده است. این نشست در حاشیه اجلاس 69 کمیسیون مقام زن برگزار شد و نمایندگان کشورهای مختلف و فعالان زن افغانستان در آن حضور داشتند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
برگزاری نشست سازمان ملل متحد تحت عنوان از افغانستان تا نیویورک. این نشست در حاشیه 69 اجلاس کمیسیون مقام زن با حضور نمایندگان کشورهای مختلف و فعالان عرصه حقوق زن برگزار شده است. در این نشست معاون وزارت امور خانواده یونان هشدار داده که هیچ تعاملی با حاکمان جدید افغانستان نباید به بهای نادیده گرفتن حقوق زنان افغانستان تمام شود. او همچنان خواستار پایان دادن به سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوب زنان توسط حکومت طالبان شده است. نماینده کشور هلند در سازمان ملل متحد نیز در این نشست تاکید کرده که زنان افغان باید در تصمیم‌گیری‌هایی که مستقیماً به سرنوشت آنها مربوط می‌شود نقش داشته باشند و افزوده تلاش‌های ما تحریم کردن سران طالبان تحت نظام تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا بوده است. همزمان با این شماری از فعالان حقوق زن از جمله تفسیر سیاه‌پوش از حکومت طالبان می‌خواهند محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های فراراه آموزش و تحصیل دختران را بردارند.
نشست‌هایی که صورت می‌گیرد متأسفانه که بر ما مردم افغانستان به خصوص به ما زنان مؤثر تمام نمی‌شه، نتیجه بخش نیست. اگر این نشست‌هایی که در طول 30 سال صورت گرفته نتیجه بخش می‌بود بر زنان، شاید امروز ما تغییرات را می‌دیدیم، اما متأسفانه که هر روز می‌بینیم محدودیت‌ها افزایش پیدا می‌کنه. با امید از اینکه جامعه جهانی اما در نخست خود حکومت امارت اسلامی به حق و حقوق زنان توجه کنه و در سال تعلیمی جدید درهای دانشگاه و مکاتب
از سوی هم شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله جلال الدین یادگار نشست های برگزار شده توسط سازمان ملل متحد درباره افغانستان به خصوص درباره زنان افغان را مؤثر نمی دانند و می افزایند فراهم کردن زمینه های آموزشی، تحصیلی و شغلی و همچنین یک زندگی بهتر برای همه اقشار جامعه از مسئولیت های حکومت است که در این راستا باید بدون در نظر گرفتن دیدگاه و خواست کشورهای دیگر اقدام کند.
انتظار مردم افغانستان هم از حکومت سرپرست این است که فارغ از این که کشورها در خصوص ما چی خط مشی رو مطرح میکنند، رسالت حکومت اینه که تصامیمی رو اتخاذ بکنه که با آینده روشن افغانستان مؤثر و مفید واقع شود و حقوق همه شهروندان به صورت درست تامین شود.
این در حالی است که حکومت طالبان همواره بر تامین حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تاکید کرده و گفته است حقوق زنان و دختران نسبت به هر زمان دیگری پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در کشور تامین شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری می رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. تلاش همکارانمان بود در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تقدیم حضورتان شد. در همین جا از حضورتان مرخص می شوم. شما را به خداوند متعال می سپارم. 8 صبح فردا اولین بخش اخبار صبحگاهی. وقت شما بخیر.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
با سلام و صلوات بر محمد آل محمد و عالم آل محمد و سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. حجت الاسلام پناهیان کارشناس امروز برنامه ما هستند که در رابطه با اسرار و آداب استغفار صحبت می کنند. با اتفاق شما خوبان می شنویم و لذت می بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعتاً یکی از برنامه های عبادی مؤمنین استغفار و طلب مغفرت، طلب عفو و طلب اغماض و طلب حتی تبدیل سیئات به حسنات در بارگاه پروردگار عالمه. اساساً خیلی موضوع قابل تأملی است، نباید ساده از کنارش عبور کرد که چرا اینقدر مکرر در قرآن کریم خداوند متعال دعوت به استغفار میکنه. از طرفی خودش رو غفور و غفار و عباراتی شبیه به این یاد میکنه برای بندگانش. خداوند متعال خودشون رو توصیف میفرمایند به بسیار بخشنده بودن. این دعوتی که خداوند متعال از بندگانشون میکنن برای دعا، طبیعتا در جریان هستید، اکثرا برای طلب مغفرت. حضرت آیت الله العظما بهجت می‌فرمودند که دعا اصلش طلب مغفرت و استغفاره. این که ما حالا حاجات دیگری رو هم در بارگاه پروردگار عالم عرضه می‌کنیم، این یک مسئله فرعی است. چرا واقعا دائما مؤمنین باید استغفار کنند؟ چرا اولیاء خدا دائما استغفار می‌کنند؟ اون هم به اون شدتی که در ادعیه رسیده از ائمه معصومین علیهم السلام ما می‌بینیم، که حتی ما گناهکارها اونجوری استغفار نمی کنیم، اونقدر با اصرار نیست، اونقدر با شرمندگی طلب مغفرت نمی کنیم که امیرالمومنین علی علیه السلام و دیگر اولیاء خدا اینجور عمیقاً با احساس به استغفار می پردازن. استغفار چه رازی درش هست که ما به طور کلی باید همیشه استغفار کنیم؟ انگار به گناهکار بودن ما ربطی نداره، فراتر از این که اصلا ما معصیت خاصی انجام داده باشیم، از این معاصی که میشناسیم باید اهل استغفار باشیم، باید مبادرت به استغفار بکنیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمودند من هر روز لااقل 70 مرتبه استغفار میکنم و توصیه میفرمودند به ذکر استغفار. خب برای ذکر استغفار برکات فوق‌العاده عجیب و غریبی هم ذکر شده. یکی از اون برکات و آثار از بین رفتن هم و غم هست. اندوه در دل انسان از بین میره، یا مشکلات انسان که انسان رو شدیداً درگیر کرده اون مشکلات کم میشه، فشار روحی و روانی و مشکلات از روی انسانها برطرف میشه. چرا استغفار براش این همه برکات هست؟ خب حالا در موقعیت‌های مختلف به ویژه در عبادات مثل نماز یه ذکر استغفار بازم جایگاه خاصی داره. بعد میاد تو نماز شب، دوباره آخرین رکعت نماز شب میبینید که 300 مرتبه العفو بگیم وارد شده، یا 70 مرتبه استغفرالله ربی و توب و الهی گفتن وارد شده. و بعد محبتی که میخواییم به همه مؤمنان داشته باشیم، باز برای 40 نفر از دوستانمون طلب مغفرت کردن. چرا استغفار در زندگی انسان این همه اهمیت داره؟ علت اساسی شاید این باشه که خداوند متعال این نظام خلقت رو، این دستگاه هستی رو فوق العاده منظم و دقیق عالم رو آفریدن و ما انسان ها هر چه دقت بکنیم، باز اگر کسی دقیق تر نگاه بکنه، باز اگر از زاویه‌ای که در عالم حقیقت میشه نگاه کرد درست انسان نگاه بکنه، میبینه که ما دچار خطا شدیم. خب خدا چه باید میکرد؟ آیا این عالم رو نباید منظم میآفرید؟ شما در عالم ماده وقتی دقت میکنید، به سلولها، به ذرات عالم وقتی نگاه میکنید، چه نظم پیچیده‌ای درش هست؟ مگه میتونه عالم ماده بدون این دقت‌ها شکل بگیره؟ بله، شما روی کره زمین درخت می‌بینید، ساختمان می‌بینید، تأسیسات ساخته شده دست بشر یا کوه‌های بسیار مرتفع. نمیشه کوه با این استحکام جایی باشه، یک ساختمانی با این استحکام جایی باشه. ولی وقتی که میریم سراغ مثلا نانو تکنولوژی، میریم سراغ ذرات، میریم سراغ کمتر از ذرات، اونجاها نظم نباشه، اونجاها استحکام نباشه، حتما وجود داره. این استحکام کوهستان به این عظمت در اعماق خودش ذراتی داره که در دل اون ذرات هم استحکام و نظم عجیبی هست. در عالم روح، در عالم معنا، در عالم رفتار انسان و آثار عملکرد انسان بر روح انسان، در عالم رشد شخصیتی و رشد عقلانی انسان، در اونجاها هم همین دقت ها است، بلکه بیشتر. عالم ماده اصلا در مقابل عالم معنا حرفی برای گفتن نداره. خب خداوند متعال روح ما رو و رفتار ما رو در یک جهانی پر از نظم و دقت و پیچیدگی قرار داده. خود وضعیت وجودی ما، قلب ما پر از دقته. خب وقتی که انسان میخواد عمل بکنه در یه همچین فضایی بدون اینکه خب رشد یافته باشه، طبیعتا خطاهای او بسیار زیاد خواهد بود. در حدیث شریف قدسی خداوند متعال به حضرت داوود علی نبی ناب آلیه و علیه السلام میفرماید: یا داوود، به بندگان من بگو که مغرور نشن. و نصایحی از این دست میفرماید: به عزت و جلال خودم، صدیقین بیان پای حساب و کتاب روز قیامت، من اونها رو حساب و کتاب دقیق بگیرم ازشون، کم میارن. اینقدر ما در چنین وضعیتی قرار داریم که هر چه دقت بکنیم باز نقص فراوانه. یکی از دلایل ضرورت استغفار و اینکه همیشه باید استغفار بکنیم اینه: ما به این سادگی ها نمیتونیم از پس اون عمل کرده مطلوبی بر بیایم که در این عالم بسیار پیچیده ما رو قرار دادن. و البته زیبایی این عالم هم هست که این همه نظم برش حاکمه. اشاره‌ای داره این آیه: و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این مثقال ذره خیلی کوچکتر از اون چیزیه که ما حدسش رو می‌زنیم. یه مدتی ما در ایام کرونا شروع کردیم به مراقبت کردن، دستمون رو بشوریم، دستمون رو به جایی نزنیم، تنفسمون رو مراقبت بکنیم. ببینید چقدر سخته مقابل یک ویروس می‌خوایم مقاومت بکنیم. حالا اگر کسی بخواد مقابله کنه با خطورات قلبی، چیزهایی که به قلب انسان خطور میکنه و چیزهای خوبی نیستن. خب ما موجود بسیطی مانند حیوانات نیستیم، ما خیلی موجود پیچیده‌ای هستیم. چجوری میتونیم مثلا یه نیت مخلصانه به دست بیاریم؟ مگه ساده است؟ چجوری میتونیم در علاقه های قلبی خودمون غیر خدا رو راه ندیم؟ مگه ممکنه؟ چجوری میتونیم نفسانیاتمون رو برشون غلبه کنیم؟ مگه امکان داره؟ هر چی انسان دقت میکنه باز مثلا عجب و غرور خودشون رو نفوذ میدن، ریا خودش رو نفوذ میده. به حدی که در روایات میفرماد: من از کسی 2 رکعت نماز قبول کنم، بهش رو برش واجب میکنم. یعنی به این سادگی 2 رکعت نماز هم نمیشه پیدا کرد، باز مقدار نقص باقی میمونه. نه اینکه سعی ما اثر نداره، نه، این جهان پیچیده تا بی نهایت نظم، دقت و تا بی نهایت جرفا داره. هر چقدر میریم جلوتر باز میبینیم میتونستیم بهتر عمل کنیم. خب بعضی ها ممکنه براشون سوال بشه که من گناه درشتی انجام ندادم، یا من چند روز پیش استغفار کردم، یا من فراموش میکنم اصلا استغفار بکنم، چرا باید همیشه به یادم نگه دارم که استغفار بکنم؟ مثلا یکی از آداب استغفار، زمانهای استغفار اینه: آدم از مجلسی بین مؤمنین نشسته گپ و گفتی داره، بلند میشه، چقدر باید استغفار کنه؟ فقط تو بلند شدی استغفار تو انجام بده. واقعا کسی که اهل مراقبت باشه میبینه، متوجه میشه که نمیتونه دقیق رفتار خودش رو کنترل بکنه، هر چقدر هم دقتش بالا بره. اگر با این دقت به عظمت استغفار نگاه بکنیم، وقت شاید طلب مغفرت کردن حال و هوای دیگری برای ما پیدا بکنه.
از اینکه با برنامه کلام نو با ما همراه بودید جهان سپاس و تا تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتون.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و برنامه های رادیو دری را شنیدید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. سربلند و سعادتمند باشید. خداوند یار و یاورتان.
بر درد سجود ما